ابدیت یک روز، پادکست شماره 186، عکاسی برای عباس کیارستمی در گفتگو با علیرضا انصاریان، بخش پایانی.
دیگه مسئله نیست؟
نه خیلی.
اینجا هم که خوب یاد گرفتی. این درخ علامت خوبیه که گم نکنی.
بله.
پس دیگه مسئله نیست؟ مشکلی نیست؟
مشکل نیست ولی
دیگه چی؟
کسی که میخواد یه خوبی برای کسی بکنه از روی دلش، از ته دلش انجام بده، اون خیلی بهتر و پسندیده عاقلانه‌تر
است. حالا این چهار تا بیل خاک هم با دستت بریز، دلت هم بذار واسه کارهای دیگه، کارهای اساسی تر یک.
آخه چی جوری؟
چی هست کارت؟
من که به شما گفتم که کارم چی هست.
نه تخصصتو میگم.
چهار تا بیل خاک ریختن اونجا تخصص نمیخواد آقا، هرچی باشه چهار تا بیل میریزن. اگر من میتونستم کمک دیگری برای شما بکنم البته خیلی بهتر بود.
شما همین کمکی که من ازت میخوام انجام بده.
آخه چی کمکی؟ انسان وقتی میخواد به یه انسان کمک کنه، کمک خوب بکنه، یه کار خوب بکنه، یه زندگی را نجات بده آقا. البته خب ما باعث مرگ کسی نمیشیم. شما میفرمایید ما میگیم چشم، اما دشواره دیگه. قبول بفرمایید دشواره. شما وقتی مطرح نمی کنین که مشکلتان چیه، کسی میتونه به شما کمک کنه؟ حالا ما غریبه، حتما فامیلی، دوستی، رفیقی، برادر نمیشه که. یا موضوع ببخشید جسارت میکنم، یا موضوع خانوادگیه، یا موضوع بدهکاری چی. به هر حال هرچی هست راه حل داره، ولی وقتی شما حرف نمیزنین از کی کار برمیاد برای شما؟ آقا توی زندگی مشکلی پیش بیاد برای کسی اینجور راه حل باشه که خب توی دنیا الان کسی زنده نبود. بود؟ زنده نبود که.
سلام، من حامد صرافی‌زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه پیشین ما به بخش نخست صحبت‌های سینماگر، مستندساز و عکاس هنرمند آقای علیرضا انصاریان اختصاص داشت. علیرضا انصاریان که عکاسی 3 فیلم عباس کیارستمی رو بر عهده داشته، در اون پادکست برای ما درباره آشناییشون با این هنرمند خلاق و عکاسی فیلم‌های زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون خاطرات و نکاتی رو تعریف کردن. ایشون این بار در بخش پایانی گفتگوی ما به خاطرات و نکاتی درباره همکاری با عباس کیارستمی در فیلم طعم گیلاس اشاره کردن. آیه انصاریان، اگه لطف بفرمایید برای ما درباره فیلم طعم گیلاس بگید، چون اون فیلم با یک موفقیت اساسی روبرو شد و خب زیرختان زیتون موفق شده بود دیگه، عباس کیارستمی وارد کن شده بود از سالهای قبل و خب خود همون زیرختان زیتون هم حتی احتمال نخل میرفت، ولی خب حالا دیگه یه بچانسی آورد و فیلمای دیگه بود و دیگه ما دیدیم که بعد از یه مدتی آقای کیارستمی وارد یه پروژه شده حالا به اسم طعم گیلاس. حالا من سوال در مورد طعم گیلاس زیاد دارم. فضای طعم گیلاس خیلی با اون سه تا فیلم دیگه فرق میکنه، تو خاک رنگش، رنگ به قول معروف غروبه. برای ما بفرمایید که شما از چه مرحله‌ای دعوت به کار شدید، چقدر میدونستید، و این رو هم خاطرتون باشه برای ما در مورد سکانس پایانی هم بگید، اگر سر صحنه بودید چه شد که سکانس پایانی رو اون انتخاب کردن، سکانس پایانی اولی یه گویا چیز دیگه‌ای بود. من دوست دارم اصلا، چون این دفعه هم دوباره با یه فیلم بردار جدیدی داشتن کار میکردن، جدید منظورم بعد از زیرختان زیتون بود، دوباره آقای پایبر برگشته بودن. بفرمایید برای ما دیگه، بگین تجربه خودتون چطور بود، اصلا طعم گیلاس به نظرتون چطور بود و چه کارا کردین و چه خاطره ای از اون دارید یا خاطراتی از اون دارید؟
من تا حدی یادمه، ولی اینو عرض کنم که ما نمیدونستیم اصلا. من شخصا خودم رو میگم، شاید دوستان دیگه میدونستن دنیا، ولی شخصا با اینکه من ارتباطم قطع نشده بود که قبلا عرض کردم ما بین فیلم ها باز با کیارستمی ارتباط داشتیم، کارهای جانبی میکردیم، مثلا ارشاد برو و لوکیشن بعضن با هم منم میرفتم میدیدم و با ایشون یا بعضی کارها رو انجام میدادیم، بالاخره در جریان بودم. ولی توی زیر و بم فیلم طعم گیلاس من نبودم زیاد، مثلا نمیدونستیم، مثلا خیلی هم شاید نمیدونستن که چه خواهد شد، اصلا موضوع فیلم نامه چه، یه کلیتی میدونستیم تا یه مقطعی. ولی من یه مسئله ایرم اینجا عرض کنم که وقتی که خدا بیامرز آقای کیارستمی میخواستن این فیلم رو کار کنن، یه اتفاقی هم افتاد که اونم ایشون خب مریض بودن، مریض شدن یه مدتی، نمیدونم شما در جریان هستین یا نه، اون زمان بعد حتی روزنامه ها و نمیدونم بعضی جاهای چیزهای نوشته بودن که ایشون سرطان گرفته و در معرض خطر مرگن و که واقعا هم بله ایشون مریض شده بودن. حتی من یه بارم که رفتم خونهشون خیلی وضعیتشون خوب نبود، یعنی اصلا نمیتونستن راه برند و اینا، تحت درمان بودند و توی خارج تو ایران اینا، آخرش هم واقعا مشکوک به سرطان بودن، یعنی همه فکر کردن اینجوریه با اون وضعی که داشتن، و خودشون هم خیلی نگران شده بودن که این فیلم رو شاید نتونن بسازن، یعنی نرسن دیگه بسازن. من یک دو بار منزلشون رفتم، با اینکه راضی نبودن تو اون شرایط کسی بیاد خونه و اینا، ولی یک دو تا کار داشتن که گفتن و منم خیلی خوشحال شدم که لااقل میتونم برم ببینمشون. حتی تا اونجا که حدودن یادمه، ایشون به فکر جایگزین کردن یکی از دوستانی که مثلا توانمندیشو داشته باشه و همسلیقه با ایشون باشه هم رو داشتن تدارک میدیدن که اگر خدا نکرده ایشون اتفاقی براشون بیفته، این فیلم رو یه جوری ساخته بشه. از طریق مثلا
یادتون هست کی مد نظرشون بود؟
دقیق یادم نیست حقیقتشو بخواین، ولی حدس میزنم شاید هم اشتباه کنم، فکر میکنم یکی از گزینه‌هاشون آقای فروزش، چون من یادمه که یکی دو جلسه با ایشونم مثل که گذاشته بودن که برای پیشبینی یه اتفاقی که اگه بیفته یه همچین چیزی بله بود، که ما هم نگران بودیم چون وضعیت مساعدی اصلا نداشتم، و از اون برم مطبوعات و این برم یه چیزایی رو می نوشتن که ما دیگه بیشتر نگران می شدیم، و اونا هم خب وضعیتشون رو می دیدن. ما خب هر کسی که واقعا به همچین بیماری های دارم، چون اول همه حدس می زدن که مثلا احتمالا سرطان باشه دیگه، لاعلاج باشه از این هم، که این اتفاقات هم افتاد. و ولی خوشبختانه ایشون رفتم تو یکی از اون کشورهام آزمایش و تحت نظر دکتر و اینا تو ایران هم همینطور. آخرش تشخیص دادن که نه اصلا این حرفا نیست. مشکل یه بیماری که مربوط به تیرویدشون میشه. حالا یادم نیست تیروید سمی بود چی بود اینا. خلاصه یه بیماری که مربوط به تیرویدشون میشد و دارو خوردند و تحت نظر بودند و موقع خدا رو شکر که ایشون سلامتیشون رو به دست آوردند و بعد دیگه مثل سابق و که شروع شد به تدارک دیدن همین فیلم طعم گیلاس. دیگه کار به اونجاها خوشبختانه نکشید و خیلی سرحال و خیلی هم با انرژی دیگه این کار رو انجام دادن، یعنی بهبودی حاصل شد. ما هم دیگه شروع کردیم و رفتیم سر فیلم برداری که اکثرا هم خب همشون هم لوکیشن ها اطراف تهران بود، بیشتر طرف های داراباد و اینجور جاها که بعد شروع شد این کار.
آقای انصاریان، شما به عنوان عکاس توی این سه فیلم که با ایشون بودید، حالا زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون که دیگه هر روز سر صحنه بودین، چون فرمودید کارهای دیگر هم گفته بودید من هر کاری رو حاضرم انجام بدم و میخواستین سر صحنه باشید.
بله دیگه، هر کاری از دستون برمیومد
کمک
بله و میخواستن ما انجام میدادیم در حد خودمون. بله
سر طعم گیلاس هم همینجوری بود، شما دیگه هر روز سر صحنه بودید.
بله بله هر روز سر صحنه بودیم، ولی دیگه با فیلم های قبلی فرق کرد که مثلا یه ماه یک ماه و نیم دو ماه بریم و بمونیم بعد بیایم آخر فیلم. دیگه هر روز صبح میرفتیم، قرار داشتیم بیشترم تو خونه خودشون بود، گروه جمع میشدن و بعد دیگه میرفتیم سر لوکیشن ها و شبم برمیگشتیم باز منزل خودشون. از اونجا دیگه خودمون میرفتیم و هر کی به محل خودشون میرفتن، باز فردا صبح شروع میشد و همینجور ادامه داشت و تا به آخر. چون آقای کیارستمی معمولا خودتون دیدین صحنه‌های شب خیلی کم دارن دیگه توی فیلماشون،
اصلا شب کم داشت دیگه.
اصلا اینه که ما فقط چند تا شب توی لوکیشن موندیم. یکیش یادمه که خب بالاخره صحنه شب بود، تو خونه بود دیگه،
آخرین شب دیگه گرفته.
بله کوچه گرفتیم کنار و دوبارم موندیم برای اینکه صبح اول وقت باید فیلم برداری میشد، چون ایشون برای نور خیلی اهمیت میدادن. مثلا یهو یه زمانهایی رو انتخاب میکردن تو خیلی از فیلم هاشون، چند تا فیلمی که من باشون دم اینا بود که مثلا شاید 5 دقیقه دیرتر و 5 دقیقه زودتر اصلا اون چیزی که میخواستن نمیشد، لذا همون لحظه باید کلید میخورد. تا مثلا 3 دقیقه 5 دقیقه فرصت داشتیم که نور مثلا فلان نور باشه. اینه که ما نمیتونستیم همون مثلا سکانس پایانی خب که صبح بریم و دوربین بکارن و گروه آماده بشه و نمیدونم صحنه آرایه بشه یا حالا هرچی، اون لحظه نه. اینه که یکی دو شب اونجوری شبا موندیم سر لوکیشن ولی کار نکردیم. حتی دوربینو مثلا کاشته بودم، جاش مشخص بود، فلان بود. من یادمه که مثلا یه شب و جوانای مثلا همون گروه بودیم دیگه چند نفر که گروه مثلا توی ماشین تو مینیبوس و اینا استراحت کردن که صبح اول وقت پاشن همون لحظه دم طلوع آفتاب بود دیگه. بعد برای که دوربین بی صاحب نمونه و اونجا اتفاقی نیفته و اینا روی تپه، مثلا من و فکر کنم آقای ملکی بودن اون موقع دستیار صدا و دستیار فیلم برداری نبودن، برای آقای میرشکاری و خود آقای پایبرم هر دو کارم میکردن. ایشون من جوون بسیار فعالی بودم اون زمان. بعد فکر کنم با ایشون بودیم که ما شب تا صبح رو کنار دوربین موندیم. به ما گفتن که شما بمونید و حواستون به دوربینم باشه و بله.
سلام علیکم.
سلام.
حال شما خوبه؟
سلامت
باشی. خسته نباشی. اینا چیه تو این گونیا جمع کردی؟ اینا
پلاستیک
هست. پلاستیک میشه دردیم؟
پلاستیک اینجا پیدا میکنیم میبریم پشت بشگاه هست اینجا.
او میکنی یعنی آب میکنی؟ انگوشت چی شده؟
این با شیشه از صبح برید
اینجا باریدی ها؟ چه پیرهن قشنگی داری؟ این از بچه پیدا کردی؟
این پایین یه هفته پیشه
رنگش خیلی قشنگه بهت میاد خیلی بهت میاد میدونی رو چی نوشته؟
ها؟
میدونی رو چی نوشته؟ بچه کجایی؟ بچه کجایی؟ عیب نداره ناراحت نشو بازی
نه نداره
بچه کجایی؟
بچه اطراف لرستان
ها پس بچه اینجا نیست بچه لرستان
شما هم لوری؟
ما هم یه جورایی لوری روز چقدر در میاری؟
200 300 400 500 600 700.
چیکار میکنی با این پول؟
میفرستم برای خانه.
نکنه میخوای زن بگیری؟
نه کمک میکنم
کمک میکنی ها ببینم ها. اگه من یه کاری داشته باشم برام انجام میدی؟
کار؟
یه کار آره یه کار منابدا
کار بلد نیستم من پلاستیک جمع میکنم
میپوشم چرا؟ کجا میری؟
با توجه به اون چیزی که فرمودین که آقای کیارستمی قبل از شروع فیلم طعم گیلاس یه مقدار حالشون بد بود و اینا، شما تصور میکنید حال و هوای فیلم طعم گیلاس و این ایده مردی که میخواد خودکشی کنه، فکر میکنید که بر اومده از اون حال و هوا بود؟
والا اون موقع من تا اونجا که یادمه نمیشه گفت دخیل بوده، چون فیلمنامه رو ایشون نوشته بودن، یعنی فیلمنامه بود و میخواستن کار کنن این رو که اون اتفاق افتاد، یعنی قبل شروع فیلم برداری و به اصطلاح این تدارکات اینا مریض شدن ایشون، ولی فیلمنامه رو نوشته بودن و قصد کار داشتن و برای همین هم نگران بودن که خدا نکرد اتفاقی براشون بیفته تکلیف فیلم چه خواهد شد. بعضا به فکرهایی هم میکردن که مثلا جایگزینی برای خودشون پیدا مثلا انتخاب کنند و یه همچین، یعنی اینا رو به حالت خصوصی هم بعضی موقع من رفته بودم خونهشون میگفتم به من، حالا شاید به دوستان دیگه هم گفتن یا خود فرزندانشون بهمن خان و احمد آقا اینا شاید در جریان احمد اینا باشن من نمیدونم، ولی اینا رو به خود من هم مثلا میگفتن. حتی من یادمه که علنا به من گفتن که مثلا باید روزش کام قرار بذارم و ببینیم که اگه یه اتفاقی افته این کار باید حتما انجام بشه. اینجوری من اینا رو مثلا خودم با خودم میشنیدم از خودشون. ولی اینکه شاید تغییراتی تو فیلمنامه داده باشن، چون ما فیلمنامه اول و بعد رو که نخونده بودیم نمیدونستیم که، ولی اینکه احتمالا مثلا خود این بیماری رو تو خطر قرار گرفتن و احساس خطر جدی کردن و اینا شاید دخیل بوده، مثلا یه تغییرات توی نامه داده باشن اینو، ولی من خبر ندارم و من مطلع نیستم که تغییراتی اصلا داده شد نداده شد یا همون فیلم نامه بود. ولی خب آقای کیارستمی معمولا تو کاراشون تا آخر لحظه فیلم برداری تا اونجا که من اطلاع دارم یه تغییراتی رو میدادن، یعنی این شکلی نبود که حتما همون نوشته دقیق مو به مو اجرا بشه. مثلا یا اتفاقاتی تو فیلم میافتاد مثلا ایشون نظرشون رو عوض میکردن یه جور دیگه، مثلا یه سکانسی رو اضافه میکردن یا پلانی رو اضافه میکردن. این تو ذات کار اینجور کارا هست دیگه، یه مقدار هم به بداهه نگاه کردن، حالا نمیگم 100% بداهه، ولی خب حداقل بداهه کاری ها رو همچین کارهایی داره. مثلا من خودم هم مستندسازی بیشتر انجام میدم، مثلا تو کار خودم خیلی وقتا بوده که از قبل پیش بینی شده رفتیم مثلا فلان پلان رو بگیرم، مثلا دیدم یه اتفاقی افتاده که بهتر از اون چیزی که من میخواستم شده و اونو گرفتیم، پس یه تغییراتی بوده. حالا من نمیگم چون بالاخره مستند صرف نبود این فیلمای کیارستمی، اینه که نمیگم ایشون کاملا بداهه کار میکردن، اینکه 100% همونی که نوشته بودند و مو به مو اجرا میکردن نه، فکر نکنم یه همچین مسئله باشه.
در مورد همین نکته که فرمودید، پایان فیلم رو که ما اون چیزی که ما دیدیم با اون چیزی که اول گرفته شده بوده مثل اینکه فرق داشت، چون پایان فیلم رو تغییر دادن یا به هر حال نکته رو بهش اضافه کردن. یعنی اینکه اصلا ما از قصه آقای بدیعی بود دیگه، درسته اسمش آقای بدیعی بود، من درست میگم؟
بله بله، آقای همایون ارشادی بودن، بله آقای بدیعی تو فیلم بودن، بله درسته.
ماجرای در حقیقت سرنوشت آقای بدیعی رو در انتها نمیبینیم و تصویرم کات میخوره به پشت صحنه فیلمو، آقای پناهی و سربازایی که نشستن و این قصهش چی بود؟
بله تو خود منم هستم تو همون، آره هستی. تو همون لوکیشن، همون پلان من خودم هم هستم، همون که کنارهای که رستمی واستادم عکاسی میکنم.
دقیقا. حالا قصه چی بود؟
بله همون شخصا من خودم در حالت خب جوونیمون بود دیگه. موامون کاملا مشکی و فلان. بله
قصه چی بود؟ چی شد؟ شما میدونید قصه چی شد؟ چرا آخر فیلم اینجوری شد؟
نه من فکر نمی کنم تغییری دادن، چون از آقای کیارستمی بعید نبود همچین پایان هایی، چون همیشه خودشون میگفتن من میخوام یه پنجره ای دریچه ای برای خود بیننده باز کنم و خودشم تصمیم بگیره پایان شد. تو زیردهران زیتون هم همین بود، ما نمیبینیم که این دو نفر به هم رسیدن یا نرسیدن، فقط میبینیم که دیگه از کارت خارج شدن و یکی پشت سر یکی دیگه، متوجه این؟ چون ایشون خودشون هم همیشه میگفتن بعضی موقع پایان فیلمو کامل نمیبستن که مثلا دیگه نتیجه گیری بشه.
ببینید همیشه اینجا بود، ولی اینجا اصلا یه کار دیگه کردن، اصلا رفتن که پشت صحنه فیلم خودشون دیگه، اصلا قصه اصلا انگار یه چیز خود در حقیقت خودشون میان و همین شما هستین و اصلا ما فیلمی در مورد پشت صحنه، یعنی در مورد ساخته شدن این فیلم نمیدیدیم. که حالا یه روایتی که ما
شنید، البته به نظر من، این نظر شخصی منه، اون درسته اون پشت صحنه فیلم تو فیلم بود، ماها بودیم و سربازا بودند و آخه خیلی هم پشت صحنه نبود دیگه، مثلا سربازا بودند و بعد اومدن استراحت میکردن، همون سربازایی بودن که توی فیلم بودن دیگه تو پلانهای پایانی. بعد این در حقیقت پشت صحنه نبود، آقای کیارستمی قصدش از نشون دادن اینا این نبود که پشت صحنه ای رو نشون بده، چون اصلا ضرورتی نداشت که پشت صحنه دیده بشه. اینا رو عمدن به نظر من می آوردن که همون قضیه زندگی ادامه دارد همیشه تو ذهن خدا بیامرز آقای کیارستمی بوده دیگه. این پشت صحنه ها رو من اونجوری می بینم، نه مثلا اینکه حالا تغییری شده یا مثلا چیزی کم اومده یا همینجوری خواستن یه چیزی رو مثلا پوشش بدن این آوردن، نه من اون شکلی میبینم.
حالا اینو ما شنیدیم، حالا خواستم به شما بگم، حالا نم چقدر جریم بودیم. من اینجوری که متوجه شدم سکانس پایانی فیلم توی فیلم برداری تصویر خیلی خوبی در نیامده بود، یعنی تصویر پایانی فیلم تصویر اون جای بوده که بدیعی خود، حالا ما نمیدونیم خودکشی کرده یا نکرده، ولی تصویر پایانی فیلم جایی بوده که یه دشته، همون دشته است که حالا یه سری چمنزاری روش رویده، درختی روش رویده و این بوده. گویا این تصویر درست در نیامده و بعد با صلاح دیدی رسیدن به این طرح، سربازا بیان و پشت صحنه باشه و این چیزا. من میخوام ببینم که اینجوری بود، یعنی شما تصویری هم داشتید از اونجا بدون سربازها، بدون خودتون، یعنی فقط یه مرتع.
چون یه مقدار زمان گذشته با اینا، بعضی سا رو من قاطعانه نمیتونم بگم، ولی حالا نظر دوستان یا گفتار دوستان محترمه، حالا چجوری شاید اونا خبر داشتن ما نداشتیم، این چون بعضی سا رو ما میدونستیم، بعضی از دوستان نمیدونستن، بعضی سا رو اونا میدونستن، من نمیدونستم، ولی من خودم شخصا قبول ندارم این موضوع رو، میتونم قاطعانه بگم. چرا؟ با یه نمونه برای شما عرض بکنم که آقای کیارستمی کسی نبودن که به خاطر مشکل مثلا یه فیلم برداری یا یه سکانس خراب شدن، پلان خراب شدن، بیان تو فیلم نامشون مثلا تغییراتی بدن. اونم چی؟ مثلا فینال فیلم رو یا اون لحظه که نتیجه گیری میشه، اونم مخصوصا اون سکانس ها رو. من اینو شخصا قبول ندارم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما توی فیلم زیرزهران زیتون، شما هم حتما خاطرتون هست چون مطبوعات هم نوشت، ما یه خطایی شده بود، یه سهلنگاری یا هر چی بوده نمیدونم، بالاخره اشتباهی شده بود، چند دقیقه از فیلمای راشهای این فیلم سوخت.
من در مورد زیر درختان زیتون اصلا نمیدونستم رافای سوخت، ولی یه چیزو بذار من خدمت میگم چی میدونستم. نسخه‌ای که ما تو جشنواره فیلم فجر دیدیم، زیر درختان زیتون، با موسیقی پینک فلوید شروع میشد که اون موقع موسیقی تقویم تاریخ بود و معلم مدرسه سوار ماشین میشد و میومد جلو، یعنی ما تا اونجا، بعد یه دفعه اون صدای زنگ و اینا بود و بعدش اسم عنوان بندی اومد زیر درختان زیتون. بعدن آره دیگه شد کشاورز که اومد که گفت که آره من اومدم اسم محمد علی کشاورز هستم، میخوام انتخاب بکنم اینجا را هست، یعنی عوض شد یه جور دیگه، یه جور دیگه شروع شد.
من تا اونجا که یادمه، چون اون موسیقی که از رادیوی ماشین پخش میشد همون مربوط به پینک فلوید بود و اینا، مثل این که توی خارج ایراد گرفته بودن که این کپی رایتش باید حفظ بشه و اینا، ایشون اومدن تغییراتی اگر دادن به خاطر این که موسیقی رو حذف کنن بود. بله، چون ایشون هم نمیدونستن که واقعا، چون رادیو خودش پخش کرده بود دیگه، اونو اصلا رادیو پخش کردن، خب اونا گفته بودن که رادیو مهم نیست، شما باید مثلا رادیو. ایشون هم نیومدن مثلا میلیون ها تومن اون زمان چیز خسارت رو، اومدن اونو عوض کردن که هم کپی رایت حفظ شه، هم اینکه بی احترامی نشه و اینا. اون موضوعش فرق میکنه. ولی توی زیر درختان زیتون ما یادم نیست 10 دقیقه بیشتر شاید فیلم توی لابراتوار ارشاد اون زمان سوخت، یعنی خراب شد. حتی من یادمه که ایشون رفته بودن، فکر کنم داوری جشنواره کن رفته بودن و اینا، که از اونجا زنگ میزدن و آقای پناهی هم که دستیار بودن و اینا، مثلا میگفتن که برین راشا رو ببینید، برین فلان، که ما حتی یه مدت اصلا جرأت نکردیم که بگیم مثلا بله این فیلم ها سوخته، چون پلان های خیلی زیبایی هم بود. که
میشه بگین آقای انصاریان کجا بود؟ کدوم بخش بود که سوخت؟
ما یه پلان رو فقط نتونستیم تکرار کنیم، اونم چون واقعا مستند اتفاق افتاده بود، یعنی شانسی اون همه چی چفت و جور شد که اون پلان دیگه تکرار نشدنه، که همیشه ما کیارستمی تأسف می‌خوردن و می‌گفتن بهترین پلان من سوخت و اون اتفاق دیگه نمی‌افته. یکی بود که اینجا همون بالای تپه بود، مه اومده بود، مه گرفته بود، یک گله گوسفند با چوپان و اینا می اومدن و رد می شدن، تا اینکه یهو سگ گله متوجه پروفیلم برداری شد، مثل یک انسان اومد طرف دوربین، زاویه دوربین هم تقریبا یه خورده پایین بود، یعنی لول دوربین پایین بود، اومدن قشنگ نگاه کردن به گروه، چک کرد این سگ، بعد نگاه کرد و یه احساس امنیت که کرد برای گله، برگشت رفت سراغ گله. خب آقای کیارستمی هم عاشق هم صحنه‌هایی بودن و این یه اتفاق بود، یعنی چیزی نبود که مثلا بگیم اون بیاد و مثلا سگو که بازی نگرفته بودن. ایشون خیلی هم رو این تأسف می‌خوردن، این پرانک اصلا تکرارم نشد. منظور من اینه که به اون سوال قبلیتون اینا رو مثال می‌زنم، خب من یادم نیست 20 دقیقه بود فیلم سوخت، 15 دقیقه بود، یعنی کمتر از 10 دقیقه اینا نبود. خودتون می‌دونید همش هم برداشت های اول، یعنی طوری نبود که دوتا پلان باشه با 20 تا برداشت بگیم حالا دو پلان شده، همه اینا پلان های بود که مثلا مدت شد که آقای کیارستمی بعد اون خارج اومدن و دیدن و خیلی ناراحت شدن، حتی مصاحبه کردن. یادتون باشه اون موقع گفتن من اصلا این فیلم رو، این راشه های سوخته رو میذارم توی فیلمم و اعلام میکنم که این مثلا این جنایت توسط فلان لابراتوار شده، از اینجور چیزا. یعنی یه مقدار بله دیگه کار به چیز کشید، یعنی به اختلافات بود. بعد از اون ور عذرخواهی کردن که عمدی نبوده فلان، البته منم فکر کنم عمدی نبوده، بالاخره اتفاق میفته چون کارهای کیارستمی همچین چیزی سابقه به اون شکل نداشت که مثلا یهو بیان چیز بشه. بعد ولی به هر حال چیز بود دیگه، این سوخت. ولی خب آقای کیارستمی با این چون که این همه راش خراب شد و اینا، و از اون برم خب تعجیل بود که یعنی باید این فیلم به جشنواره کن میرسید و اینا، فرصتی هم نبود. خب ایشون اولتیماتوم دادن و به ما تذکر دادن و به تمام گروه که این پلان ها باید تکرار بشه و ما مو به مو، مثلا یادم آقای پناهی، من یک دوتا از دوستان دیگه، مثلا زمان استراحتمون هم حتی میرفتیم تکرار مجدد فلان پلان رو برای فردا آماده میکردیم، یعنی فردا هم پلان جدید گرفته میشد بلا فاصله میرفتن، چون آماده بود همه چی، میرفتن اون برداشت مجدد یا تکرار رو هم میگرفتن که در یعنی یه جوری موازی هم این کار میکردیم، نه که بمونه آخر فیلم متوجه این کار بشه، یعنی به صورت موازی ما هم تلاش میکردیم که ایشون خیالش راحت شد. منهای اون پلانه همون که گفتم، ما در حقیقت همه چی رو تکرار کردن ایشون، با اینکه عجله بود، باید به کن میرسید، فرصت نبود، کار یه مقدار عقب افتاده بود، بعد این باید میرفت مونتاژ میشد خیلی سا. خب اونجا چرا نیومدن مثلا فیلمنامه رو عوض کنن یا تغییر بدن، بگن مثلا فلان چیز اصلا نباش، نه مو به مو تکرار شد که بعدم دیگه قضیه حل شد و دیگه اون چیزم ادامه پیدا نشد، اون کدورش که بین ایشون و لابراتوار به وجود اومده بود دیگه تموم شد. منهای اون پلان که دیگه اون تکرار نشدنی، همه رو تکرار کردیم تا اینکه بعد دیگه فیلم به تدوین رفت و اینا. من به خاطر میگم که من شخصا فکر نمی کنم آقای کیارستمی به خاطر مثلا خراب بودن یا شرایط نامساعد بودن یه موقعیتی یا راشی یا حالا هرچی بیان مثلا فیلم نامه رو عوض کنن، اونم کجا رو حساس ترین جاش.
این فیلم طعم گیلاس، خب ما میدونیم که آقای کیارستمی هیچ وقت آقای ارشادی و بازیگران دیگر رو با همدیگه در یک سکانس نداشتن، یعنی دیالوگای آقای ارشادی رو جدا با خودشون گرفته بودن و اون ور هم گویا خودشون نشسته بودن و مثلا سرباز، طلبه یا خود آقای باقری، در حقیقت خود طعم گیلاس و اینا بوده رو اونجا جداگانه خودشون میگیرن. خب شما تو تمام این سکانس ها بودید برای عکاسی؟
بله دیگه، چون عکاس باید باشه دیگه، چون عکاس اگه توی سکانسی نباشه کل اون عکس ها دیگه، عکس اون سکانس رفته دیگه، ما اونجا عکاس دیگه نداشتیم که حالا از دوستای ایشون می اومدن برای خودشون یه سری عکسایی رو میگرفتن و میرفتن، گاه گداری خیلی اتفاقی، ولی عکاسی فیلم خب نداشتیم که، من بودم دیگه فقط. خب پس اگه من یه سکانس نبودم کل سکانس عکساش میرفت دیگه. بله.
خب حالا جالبه، فکر کنم شما برای گرفتن عکس توی موقعیت راننده نشستین، درسته؟ یا موقعیت مسافر نشستین؟
بعضی جاها می نشستم، مخصوصا پیوویا رو که می گرفتم از نظر نگاه مثلا فلان بازیگر مثلا می گرفتیم، بله می نشستم. منتها اون در مورد این که آی کیارستمی به جای مثلا آی ارشاده یا جای آی فلان می نشستم، خب معمولا تو کارهای به اصطلاح جاده اینجیستا این اتفاق می افته، یعنی آی کیارستمی اینا رو همه فیلماشون اکثرا این شکلی بود، ولی بعضا چرا مثلا یهو خود آقای ارشادی می نشستن، مثلا طرف مقابل هم بازیگر دیگه می نشستن، مثلا آقای کیارستمی پشت می نشستن، صندلی پشت هدایت می کردن. اینجوری نبود که همش 100% خود آقای کیارستمی جایگزین کنن خودشون، مثلا جای این بازیگر یا جای اون بازیگر نقطه مقابل هم. بله.
طعم گیلاس برای شما عکاسیش حالت خاصی داشت؟ چیز متفاوتی بود؟ چون میگم فضا عوض شده بود، اون سکانسی که آقای بدیعی وای میسته و خاک دارن روش میریزن، اونم خیلی عکس جالب و اصلا نمای جالبی شد، قبلا خیلی آقای کیارستمی از این نماها نداشت تو فیلم‌ها. میخوام ببینم اصلا
بله. یه لنز منم همونجا خراب شد دیگه، یه لنز نو هم من خریده بودم که تمام خاک خورد و شن و اینا رفت و منم به شوخی با آقای کیارستمی گفتم آقای کیارستمی ببینین یه پلان شما این لنز زوم منو داغون کرد، خودشون نگشن و ماسه و اینا، بعد گفتن تعمیر نمیشه، گفتم نه، ما یه استاد داشتیم آقای شهیدی خدا حفظشون کنه، فیلم برداری به ما تدریس کردن دانشگاه صدا و سیما، همیشه اینو گفته بودم، ما هم تو ذهنمون بود که میگفتن که زومی که باز بشه و تعمیر بشه اونا دیگه به درد لیوان میخوره، به چه لیوان میخوره. اینم ما خب جوان بودیم تو ذهنمون مونده بود، اصلا به تعمیر لنز و اینا فکر نمیکردیم، میگفتیم دیگه این دور انداختنی. البته الان با این تکنولوژی جدید اینا تعمیرات خوب اینا میشه. اون موقع من گفتم و ایشون هم انصافا گفتن آقا یه دونه برو بگیر. خب اون موقع هم ارزون بود، مثل الان نبود که دلچرکین نباش. که بله تو همون پلانهای کاخ ریزان بود که حتی یه عکس هم داریم، ماسک زدیم ما، آقای ارشادی، آقای کیارستمی، آقای پناهی، منم و آقای میرشکاری صدا بردارمون هستن، ماسک زدیم. که خب اونجا گروه ماسک میزد، چون خیلی الان که همه مردم دیگه ماسک میزنن به خاطر کرونا، ما اون موقع خب توی فیلم به خاطر شن و ماسه چون که بله لودر میومد، ماسه های نرم ریز رو از بالا سر همین تو لوکیشن میریخ پایین که حالت اون مثلا هوا معلقه و اینا خودتون دیگه تو فیلم دیدین اون حسو بده. که ما هم خب عکاس فیلم هم خب معمولا دیگه خیلی نزدیک می شدیم، مخصوصا تو اون چیزا میدیوم هایی که می گرفتیم و اینا از آقای ارشادی و یا اون کارگر افغانی که باز می کردیم، خب اونجا دیگه ما هم معرض همین ماسیم خدا آقای کیارستمی هم تو خوش صحنه های خوبی هم من گرفته بودم از این صحنه ها که هست، اونا رو هم انشالله براتون میفرستم، شاید هم دیدین.
اون سکانس یکی مونده با آخرم به نظرم خیلی سکانس خوش عکسی بود، اونجایی که همایون ارشادی میدوه به سمت اون دروازهه که فکرم کاخ باشه، نه اونجا کجاست میدوه به سمت
اونجا تو داراباده، همونجا که تاکسیدرمی میکنن حیوانات و اینا رو دیگه. بله بله
خوش عکسه. و بعد اونجا دوباره میره با آقای باقری صحبت میکنه، بعد میاد روی یک نیمکتی میشینه که غروب میشه، که اونجا به نظرم یه عکس خیلی خوبی تونستی شما بگیرید، حالا هم فیلم برداری میگیره هم دیگه خیلی به نظرم یه لحظه بوده و حسابی فکر
کنم. یه قربم میاد از کنار آیه ارشادی رد میشه.
اینا رو چند بار آیه انصاریان تمرین کردیم واسه اون سکانس چند بار گرفته شد برای اینکه
یعنی فیلم برداری؟
آره هم برای فیلم برداری هم برای عکاسی.
والا من دقیق یادم نیست که مثلا اون پلان چند بار گرفت، ولی اینو میتونم بگم کلا 90% پلان هایی که آیه کیارستمی گرفت اصلا قرار بود که چی بشه، تو برداشت اول در حقیقت تموم بشه. خب حالا بعضی موقع به ندرت اتفاق می افتاد که نه مجبور شدن برداشت دوم هم می گرفتن. حتی یه چیزی دارم بگم خدمتون، اون زمان که تو زرختان زیتون به اصطلاح اون راشا سوخت، یه شوخی هم می کردن تو گروه، مثلا بعضی موقع چون پلان خیلی حساس بود و غیر قابل تکرار بود بعضیاش، یکی دو بار شده بود که مثلا برداشت رو کرده بودن، مدیر فیلم برداری اوکی داده بود، آیشه رستمی اوکی، هیچکی مشکل نداشت، یا به شوخی میکردن میگفتن حالا یه برداشتم کنیم برای لابراتوار. یعنی مثلا اگه سوخت حالا یه پلان داشته باشیم، یه همچین چیزایی رو بعضا به شوخی این اتفاق میفته. ولی کلن برداشت ها هستشون این بود که تو همون پلان ها تو همون برداشت اول تموم شه، حتی اگر کوچک اشتباهاتی میشد توی برداشت، مثلا توپقی میزد بازیگر یا یه چیزی حذف اضافه میکرد ناخواسته، اونا رو نادیده میگرفت به شرطی که مثلا لطمه نخوره، به اصلا موضوع اصلی لطمه نخوره یا نظرشون مثلا یهو جا به جا نشه.
خب اگه پس یه برداشت گرفتین، پس شما فقط یه فرصت داشتین که اون عکسو بگیرین دیگه، اونجا که بدیعی میشینه تو غروب و اینا دیگه.
بله معمولا ما تمرین نمی کردن تو فیلمای ایشون، خوشبختانه مثلا عکسی نبود که تا حالا مثلا یهو بگن که چرا اون عکس نیست، چرا نگرفتین، نتونستین، یا مثلا بد شده. معمولا چند تا میگرفتیم برای با سریه خودشو یکی دو تاشو سمو پلان انتخاب میکردم و اولویت میدادن اینجوری. بله
آقای نمی روانیت من میبری، باید من بدونم کار من چیه. آخه
ببین پسر جون، من اگر جای تو بودم نمیپرسیدم کار چیه، پرسیدم پولش چقدر. آدمی در وضعیت تو پول براش بده، نه نوع کار. کار کاره، راحت بگیری راحته، سخت بگیری سخته. البته کارش هم کار معمولی نیست، ولی خب پولش هم معمولی نیست. 10 دقیقه کار میکنی به اندازه 6 ماه یه کارگر پول میگیری. این برات باید مهم باشه.
پس کار شما چیه مثلا؟
دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ نوع کارش برات مهم نیست، پولش چقدر.
خب باید بدونم کار شما چیه مثلا.
ببین وقتی به یه کارگر میگن که بیا یه جاییو بکن، بیا این پیو بکن، مگه ازش مگه کارگری میپرسه که این پی بیمارستانه، پی تیمارستانه، پی مسجده، پی مدرسه است؟ میاد پیشو میکنه و میره پولشو میگیره میره. تو حالا کارگری کردی؟
بله.
حالا پاشو بیا یه دقیقه پایین. این چاله رو میبینی اینجا؟ فقط توجه کن، صبح زود ساعت 6 میای دوبار من صدا میکن، میگه آقای بدی، آقای بدی. اگه جواب تو دادم که هیچ، دست من میگیر میام بیرون. 10,000 تومان پول تو این داشبورد این ماشین، این پاکت سیاه برمیداری میگیری. اما اگه جواب تو ندادم، 20 تا بیل خاک که اینجاست، میرزی روی من، پول تو هم اونجاست، برمیداری.
آقا تو را به خدا ما اول سرجام با حال این کارا نیستم، پول چیزم نخواستم ببرم.
ببین پسر جون، من که نمیخوام برای درد سر درست کنم که.
بابا درد سر چی درد سر؟ ما میفهمیم اصلا باید دی میشه خودتو باید کنم، مخیم بریم. ما حالا این کار اصلا نیستیم.
این کار نیستی یعنی چی؟ یعنی 20 تا بیل خاک رو نمیتونی بری زیر اینجا رو این چاده؟ من الان به تو احتیاج دارم. مگه به تو احتیاج نداشتم که التماس تو نمی کردم؟ موقع التماس کنم؟ موقع التماس کنم ها؟
نه بابا التماس برشی.
از خود طعم گیلاس اتفاق دیگه یا ماجرای دیگه که به خود شما و عکاسی شما ربط داشته باشه، جدا از اون خراب شدن دوربین، یا لحظه خاصی بوده هست که برای ما بگی؟ چیز خاصی که تو ذهنتون موندگار شده از اون، از حضورتون سر طعم گیلاسون، آخرین همکاریتون هم بودش با زنده یاد کیارستمی؟
البته من اون خراب شدن اون لنزو به خاطر این عنوان کردم که یعنی گروه اصلا رفته بودن تو بحر کار دیگه، ما به فکر این نبودیم که اینجا نمیدونم لنزی خراب میشه یا مثلا فلان میشه. حتی یادمه که ما رفتیم توی وقتی که برمیگشتیم از اون لوکیشن، اصلا رفتیم همین آپاراتی ها که پنچرگیری اینا میکنن، کلی باد میگرفتن افراد رو، این لباس ها و اینا یه خورده پاک بشه، مثلا تمیز شه فلان، اونجوری نریم مثلا داخل شهر یا خونه مثلا. یه همچین وقتی خودمون دیگه میرفتیم تو بحر کاردی، حالا اتفاق میافتاد دیگه، لنزی هم استشیاد. و اونو من از باب این گفتم که یعنی اهمیت کار اون کانس مهم بود دیگه. کلان کارهای آقای کیارستمی برای همه گروه کل لحظه هاش که خاطره بود، و حالا غیر از تجربه و غیر از اینجور مسائل، کلان لحظه به لحظه هر کسی تحت عنوانی مثلا که خاطراتی دارن دیگه. ولی خب مثلا یکی از مهمترین چیزایی که میتونم بگم انتخاب بازیگر آقای باقری، که مثل همون لوکیشن آخر فیلم زیردختان زیتون میشه گفت بود، چون آقای کیارستمی سر این بازیگر و این شخصیت و کاراکتر هم خیلی تاکید داشتن و میگفتن، خیلی هم گشته بودن که همچین کسی رو پیدا کنن، که پیدا نکرد. تو پارکا رفته بودن بیرون همه چه خود میدونی دیگه، اصلا خود ایشون دیگه استاد پیدا کردن و کشف همچین افرادی، ولی نتونسته بودن. و اونم مثل همون لوکیشن همیشه تاکید داشتن که تا اون فرد مورد نظرم رو پیدا نکنم من این پلان رو نمیگیرم، این سکانس رو نمیگیرم و اینا، چون واقعا هم نقشه ایشون کلیدی بود دیگه، خودتون که میدونید. مثلا خب آقای ارشادی رو که واقعا انسان بزرگی هستن و شخصیت خوبی، خب از دوستاشون بودن، خودشون پیدا کردن، ولی بقیه هم به راحتی تقریبا پیدا میکردن. ولی ایشونو خیلی تاکید داشتن که این شخص باید اون که من میگم باشه. به نتیجه نرسیده بودن و نه کسی رو تونسته بودن کاندید کنن برای این قضیه نه فلان، همش دنبال هم شخصیت بودن. تا اینکه یه روز ما سر یه لوکیشنی بودیم پایین تپه ها تو همون طرف های اطراف تهران دارآباد، اینا جمعه بود فکر کنم، من یه عده کوه و اینا میومدن و از مردم عادی میومدن، که ما کنار دوربین واستاده بودیم، هنوز فیلم برداری نمیشد، گروه پخش و پلا بودن که ایشون اومدن، ایشون آقای باقر اومدن، و چون من ترک بودم، خودم ترکم، هم زبون ایشون بودیم، یهو ایشون اومدن یهو یه چیزایی به ترکی گفتن و من برگشتم گفتم نه ما اونجوری نیستیم و این کاره نیستیم، و یهو دیدن که من ترکم، با من ترکی دیگه حرف زدن. وقتی معمولا ما ترکا همدیگه رو میبینیم احساس راحتی میکنیم و دیگه ترکی رو حرف میزنیم و زود اخت میشیم با هم. بعد اینه که ایشون یهو که اومدن گفتن که آره مثل این که اینا زمین خارن، دوربین فیلم برداری رو با این دوربین های نقشه برداری اینا اشتباه گرفته بود ایشون، فکر کرد اومدن اونجا نقشه برداری میکنن، مثلا تپه ها رو بزنن یا بکوبن یا ساختمان سازی کنن و اینا، چون داشت اونجاها دیگه بور سازی میشد، ساختمان سازی میشد، الان هم فکر کنم خیلی فرق کرد. بعد ایشون اومد با خیلی طعنه و ناراحتی که بله اینا مثل زمین خارن، نمیدونم چه بلایی میخوان سر این تپه بیارن. از اون افراد بودن که خیلی طرفدار طبیعت و این دوستا بودن، برخلاف اینکه مثلا ظاهرشون یه شخصیت زمختی نشون داد، ولی خیلی هم روحیه لطیفی داشت. خلاصه منم به ترکی برگشتم گفتم نه ما روی فیلم برداری هستیم و فلان و این حرفا، اصلا موضوع زمین خار و زمین، این دوربین فیلم برداریه، اصلا ما این کاره نیستیم و فلان. ما دیگه داشتیم میخواستیم ایشونو قانع کنیم که لااقل بدبین نشه دیگه، که یهو کیارستمی هم خب عرض کردم خیلی هوشیار بودن و خیلی تیز همه چی رو واقعا سریع میزدن، دیدم ایشون خیلی تیز شدن که گوش میکنن و به منم یه اشاره اینجوری کردن که یعنی انگار ادامه بده صحبت ها رو، چون دیگه بله ترکی حرف میزدیم، منم فهمیدم که ایشون میخوان که ادامه بدیم دیگه. بعد من هی ادامه دادم خب شما چی کاره این و برای چی اومدین، شما برای چی اومدین، ایشون هم گفت نمیدونم یادمه، گفتن که راننده تاکسی بودن مثل که. بعد اینجوری اومدیم، من همیشه میام کوه و اینجوری صحبت های شد رد و برای آی کارستان هم دقیق گوش میکردن این دیالوگ ها رو، حالا مثلا یه مقدار ترکیه ها حرفای ما رو شاید متوجه میشدن یا بعضی هاش متوجه نمیشدن، به هر حال گوش میکردن. بعد فکر کنم یه مقدارم فارسی حرف زدیم یا کلن ترکی یادم نیست. بالاخره ایشون گوشم، من فهمیدم که آقای کیارستمی خیلی دارن رویشون زوم کردن و به اصطلاح دارن انگار مطالعهشون میکنن، که ما ادامه دادیم و بلا فاصله اومدن خودشون صحبت کردن به فارسی، صحبت که ایشون هم به فارسی جواب داد، باز همون بحث ها بود دیگه که نه ما مثلا زمین خار نیستیم و ما نمیدونم رو فیلم برداری هستیم اینا، چون اون موقع آقای پناهی نبود، ایشون هم ترک، آقای یکتا پناه بود دستیار اینا که فارس بودن. بعد به خاطر همین ایشون گفتن که سریع یه کاری کن، مثلا آدرس بگیری تلفن بگیری از ایشون، من کارشون دارم، من همونی که میخواستم بود. به هر ترفندی از ایشون تلفن و اینا گرفتیم، خیلی هم به اصرار خود آقای کیارستمی وارد عمل شدن، اصرار کردن که تلفن به این حالا یه صحبت های بکنیم نه، بالاخره با شیوه خودشون که همیشه موفق بودن دیگه تو همچین جذب همچین افرادی. بله اون لحظه لحظه بود که همون اتفاق افتاد و ایشون انتخاب کردن و بسیارم خوشحال بودن که این همه صبر کردن ولی کسی رو پیدا کردن که میخواستن، که با اون لحظه ترکی و صحبت هم میکردن خودتون میدین چقدر زیبا شده بود کار.
اساساً برای نقش آقای باقری دنبال فردی ترک زبان میگشتن یا نه این شیرینی صحبتشون رو احساس میکنید مدل صحبت کردن این شخص موجب شد برن سمت ایشون؟
نه خیر، ایشون با اینکه مثلا من خودم ترکم دیگه، بعضی جاها مثلا میشنیدیم میگفتم بله اینجا لحشه فلان کردن بهم، بعضی ها میگفتم، ولی من قبول ندارم، چون اونجا واقعا نه زبان ترکی رفته زیر سوال، نه فلان. خیلی ما افتخار میکنیم همچون نقشی رو یه ترک زبان بازی کرده و موفق بوده و انتخاب ایشون بوده. اصلا همین بحثا نبود و من یادم نیست که ایشون بگن من یه ترک زبان میخوام. از نظر شخصیتی دنبال همچین کسی بودن و خودشون با اون استانداردها و معیارهایی که خودشون داشتن های که رو سمی به این نتیجه رسیدن که نه. ولی خب به نظر من یه مقدارم خب خوششانسی هم شد که انتخابشون هم بهتر از حتی شاید اونی که قبلا فکر کردن شد. یعنی ایشون هم با اون لحجه شیرینش داره حرف میزنه، به دل میشینه و با اون شخصیتش، با اون تیپش. من احساس کنم که نه، هدفشون ترک زبان بودن نبود.
حالا برای تمرین با آقای باقری شما هم مورد کمکی، یعنی کمکی رسوندید یا آقای پناهی؟ چون به هر حال دارم میگم که چون که به هر حال راحت‌تر بوده براشون، شاید برای آقای باقری جا انداختن یه سری چیزا به زبان ترکی از سمت شما یا آقای پناهی کار راحت‌تری بود، یا نه تمام وقت آقای کیارستمی با آقای باقری خودش دیگه سپری کرد برای کار کردن؟
آقای پناهی کم بودن، آقای یکتا پناه بیشتر بودن دیگه به عنوان دستیار. آقای پناهی هم می اومدن، نه که نباشن، ولی همیشه نبودن. نه، ما دیگه نیازی نبود که ما مثلا راه بندازیم و فلان، چون ایشون فارسی بلد بودن و آقای کیارستمی هم که خب اصلا شیوه کارشون شکلی بود. بعضی موقع هم بحث میشد، مثلا ایشون بعضی دیالوگا رو نمیخواست بگه، مثلا ناراحت میشد، واقعا من که اینجوری نبودم چرا اینو بگم. یا میدونین دیگه کدوم موضوعاتو در مورد خانومش اینا، اینا رو
خانومش خودکشی اصلا
خودکش خانومش اذیت کرد، میگفت من نه، من تا حالا از خانومم مثلا ناراحتی ندارم، اصلا اون یک ذره من اذیت نکرد. ایشون هم مثلا با درمون خودشون بازیدن بابا اینجا مشکلی نیست، ما که نمیدیم سینما اینجوری اینجوری، یه همچین بحثای شیرینی هم بین ایشون های کیارستمی میشد و حل میشد که آخرش هم دیدین که چه صحنه‌های قشنگی بود و برای فیلم واقعا سرنوشت ساز.
بعد آقای انصاریان، کار که تموم شد برای ما میگید باد ما را خواهد برد؟ دوباره همون زمان صحبت شده بود یا نه، یا اصلا فیلم دیگه یا چون همونجوری که شما فرمودید زیرختان زیتون یه دفعه توی دل زندگی و دیگر هیچ شکل گرفته بود، آیا آقای کیارستمی پروژه چیز دیگه ای داشتن در ذهن که مثلا شما ازش خبر داشته باشین یا نه، و اساسا دلتون میخواست برید در باد ما رو خواهد برد و نشد، یا اصلا دیگه امکانش پیش نیومد برای شما که برید دیگه؟ اصلا چی شد دیگه نتونستیم برید؟
بله، من حیات شو بخواد اون موقع یه مشکلات شخصی داشتم که نمیتونستم اصلا خودم برم، لذا اصرار هم زیاد نکردم با کیارستمی و اصرار نکردم و مخصوصا آقای صمدیان و اینا هم با آقای کلارینا که بودن، خودشون دیگه استاد عکاسی بودن و در حقیقت از عکاسی اومده بودن برای وضعیتشون برداری اینا، اون تمام قبلا عکاس بودن، خودشون اساتید عکاسی بودن، آقای صمدیان هم کاری داشتن تو اون کار اینا. حتی من مثلا بعضی از دوستان، حالا اسمشون رو نمیبرم، خود احمد آقا کیارستمی و بعضی احتمالاً بهمن خان یا بعضی از افراد میدونستم، مثلا من بعضی عوامل، حتی من یکی دو تاش رو من خودم معرفی کردم، ایشون مثلا نمیخواستن بیان، حالا من نمیخوام اسم ببرم، که ما هم دوره بودیم و اینا به من اصرار کردن که خب شما نزدیکین بگین ما بیایم سر کار اله و بله. بعد ایشون قبول نمیکردن، ما هم گفتیم که نه اینا مثلا بومی هم فلان هم میتونن، همون مثل آقای مهرانفر که بومی بود چقدر کمکتون کرد، مفید بود، درسته. بعد ایشون میگفتن بله واقعا آقای مهرانفر زندگیگر هیچ اصلا مثل یه موتور توی فیلم میچرخوندن. بعد گفتم همچین اتفاق میتونه بیفته، که خدا کیارستمی هم در جریان مشکلاتم بودن، که مثلا یه دو ماه برم مثلا شهرستان، حتی من اگر طعم گیلاسم به شهرستان بود شاید اونجا هم همین اتفاق میفتاد و نمیتونستم. بله بله دیگه، من بعد اون هم واقعا تا یه مدتی اصلا نتونستم، که حتی تو کارهای شخصی خودم هم که مثلا مستند آمینا برم شهرستان و فلان، بیشتر تو همون دور بعد تهران بود.
خب پس این دیگه متاسفانه نشد دیگه برگردین. خب آقای
نه ما ارتباط داشتیم، حتی ارتباط کاری داشتیم، مثلا حتی فیلمایی که من نبودم هم، ولی بعضا میشد که بعضی کاراشون رو میگفتم، من میرفتم دنبالش، خیلی مسائل. نه ارتباط بود، نه که ارتباطم با کرسن قطع نشد. من آخرین لحظه خدا بیامرز من ارتباطم رو حفظ کرده بودم، ولی مثلا خب دیگه سر فیلم ها نبودم. حتی مثلا یه مسائل رو داشتیم که قبل از بیماریشون قرار بود که مثلا یه کارهای راجع به فیلم خود من انجام بدن توی برای عرضه کردنش، که رفتن سفر خارج برگشتن و حتی مریض شدن و حتی به من گفتن که بعد اینکه از بیمارستان اومدم بیرون و خوب شدم این کارا رو انجام میدم، که متاسفانه دیگه این اتفاق افتاد و دیگه خیلی زود و خیلی غیر منصفانه از دستش دادیم. یعنی تا آخرین لحظه ما ارتباط بود، ولی خب وقتی تو کار نبودیم خب کمتر میشد دیگه. و ایشون هم با گروه های مخشن دیگه دیجیتال کار میکردن فلان، یا تو خارج کار میکردن یا دیجیتال کار میکردن، فقط تو ایران باد ما را خواهد برد و کار کردن دیگه.
خودتون که دیگه با قول معروف حالا این همه سال باشون بودین و اینا، وسوسه نشدید یه فیلم مستند در مورد خودشون بسازین؟
والا یکی دو بار صحبت شد، اتفاقا حتی خودشون از من سوال کردن که این همه افراد میان و اینجوری میخوان که مثلا کار کنیم و اینا، مثلا برای خودشون سوال شده. حتی من یه روز برگشتم گفتم استاد شما یه شخصیتی هستین که ده ها صد ها نفر در مورد شما فیلم خواهند ساخت، صد درصد. ولی نوع کار من طوری بود که من در مورد شخصیت هایی که کار کرده بودم بیشتر افراد گمنام بودم و یا به نوعی مطرود جامعه. حتی فیلم های منو ببینین، اینترنت هم هست، مثل زخم بر زخم یا مثل فیلم بوکاغا یا چند فیلم دیگه، معمولا افرادی رو من انتخاب کردم که گمنام بودن، یعنی به نوع بی صاحب بودن، اصلا نه کسی تحویل میگرفت، در این حال آدم های بسیار بزرگی. و بعد فیلم هم این اتفاقات می افتاد که یهو جهانی می شدن. همین فردی که مثلا توی دخمه زندگی می کنه و همه مثلا دیوانه خطاب بهش می کنن و اصلا ترد شده از اومست و فلان، یهو می دیدیم مثلا خب جهانی شد، یا اصلا نگاه آدم ها فرق کرد. من نوع کارام این شکلی بود و ایشون هم همیشه منو تشویق میکرد به این کارا، یعنی خوشش میومد کارام و اینا، حمایت میکرد، به اصطلاح تشویق میکردن. انگیزه نه خاصی نداشتم، نمیگم نداشتم که کار کنم، ولی میدونستم که در مورد ایشون فیلم خیلی خواهم ساخت و الله خب افتخار بزرگی بود برای من که در مورد ایشون کار کنم.
بعد شما در طول این سالها که همکاری بود باهاشون هیچ اختلاف اساسی یا کوچکی با ایشون پیدا کردید سر عکسی که گرفته بودید، یا همکاری یا دلخوری؟ میخوام ببینم مثلا بینتون هیچ اختلافی افتاد که یه مقداری فاصله بیفته بینتون، یا مثلا تعجب کنید؟ میخوام ببینم مثلا بینتون اختلافی رخ داده یا نه اصلا؟
نه نه، من اصلا اگه فاصله هم افتاده بود عرض کردم، یکی به خاطر بود که من نمیتونستم برم شهرستان دیگه کار کنم به خاطر مشکلات شخصی خودم، ایشونم میدونستم که مشکلی دارم. و یه فیلم اتفاق افتاد که همون باد ما را خواهد برد، بعدش هم دیگه دیجیتال بود و از این فیلم های سچیز، بعد یک دوتا هم کار خارج انجام دادن دیگه که ما نبودیم. حتی من یادم یه فیلمی قرار بود تو ژاپن کار کنم، بعد فیلم زیر درختان زیتون، بله، شرحال یک کارگر ایرانی بود که میرفت ژاپن و یه مشکلاتی داشت، این میرفت به خاطر مشکلاتش مثلا که اونجا یه درآمدی داشته باشه برگرد و مشکلاتش حل کنه تو ایران و اینا، یه همچین قصه ای داشت، کلی به ما گفته بودن که اتفاقا اینو من جایی نگفتم ولی شاید بعضی دوستانم میدونن، اتفاقا بازیگر اصلی هم که انتخاب کرده بودن من بودم.
خب پس اینو بگین آقا، هیچ چیزی آقا من هی اصلا میپرسم، آقا میگم هی ازتون پرسیدم بین زیر
انتخاب کرده بودن من بودم. که یه روز من هیچ یادم نمیره که دیدم با آقای پناهی پچ میکنن و نگاه میکنن و میگن و میخندن منو نشون میدن. من گفتم خدای برات کار میکنم. بعد من رفتم کنچکا گفتم شما چرا چی شده؟ به آقای پناهی گفتم چون بالاخره همزبون بودیم دوست بودیم و اینا، گفتم چی؟ بعد من خلاصه دیدم که خدای شراستم گفتن چاره من یه فیلمنامه دارم میخوام توی ژاپن کار کنم، قصتش همینه، یه کارگریه میره نمیدونم به خاطر مشکلات مالش اینجور چیزا میره کار کنه، مثلا برخلاف بعضی ها که میرن مثلا برای درآمدزایی آنچنانی میره که مشکلات رو حل کنه توی جان میره، یعنی یه شخصیت خاصی رو داشت. بعد من انتخاب کردم تو، منم حتی گفتم من نمیتونم، اصلا نمیتونم، گفت نه خوب میتونی و اینا، من میدونم که من انتخابم، شک نمی کنم انتخابم درسته، و که قرار بود این اتفاق بیفته که نشد. یعنی من فکر کنم قبل طعم گیلاس فکر کنم میخواستن کار کنم که یا نشد به خاطر اینکه اون قضیه دیگه ژاپن رفتنا و اینا دیگه فکر کنم کم رنگم شد یا طول کشید، مسائل پیش اومد که اصلا اون فیلم کار نشد، یعنی این قصه ها کار نشد. که حتی جالبه که به من گفتن که تو وقتی که برمیگردی از ژاپن توی هواپیما یه عده دوربین خریدن، دوربین های آنچنانی نا، به تو خواهند گفت که بیا عکس ما رو بگیر تو هواپیما یه جاهایی، مثلا تو هم موقع عکاسی نمیدونی کجا شاتر رو چجوری بزنی، هی میان میگن ای بابا تو هم که اصلا هیچی بلد نیستی و فلان، هی بهت میاد دور دستت تکون نخوره دستت فلان، یه همچی شخصیتی. من هم افتم وای شما سمین، من بابا سه تا فیلم بزنی، من عکاس فیلمتون بودم، آخه چجوری میخوان اونجا نشون بدین که مثلا منو همه پشت صحنه ها رو تو فیلم بوده دیدم، چطور میخوان نشون بدین که من عکاسی بلد نیستم، حتی نمیدونم شاتر کجا. گفت بله دیگه، فقط این فیلمو من میخوام بسازم که به دنیا و به بیننده نشون بدم که منو تو بیچاره کردی، من با چه عکاسی که هیچی بلد نبود کار کردم. بعد زدن زیر خنده و اینا، گفت من برای این فقط میخوام کار کنم. بعد خلاصه ما هم خندیدیم ما اینا. بله
خب آقای انصاری، الان شما هم با کیارستمی پس همون بحثی رو کردیم که آقای باقری کرده. آقای باقری میگه آقا من زنم چیز نبود فلان بود، چرا میخواد شما بگید آقا من عکاس خوبی هم، چرا میخواید بگید من بلد نیستم؟
من نگفتم خوبم، گفتم با من عکاس فیلم های شما بودم، آقا چطور اونجا مثلا من حتی شاتر دگمه شاتر رو گو. آره دیگه، من میخوام نشون بدم که عکاس من هیچی بلد نبود و نمیتونم ناشی بود و من میخوام اصلا فیلم رو برای همین بسازم. بعد شوخی میکردن و میخندیدن. نه اتفاقا ایشون قدرت واقعا اینو داشتن دیگه، همچیز سای را جا بندازستن باورپذیر باشه. یعنی اونجا دیگه بیننده فراموش میکرد که ما بلدیم نیستیم، من همونم همون نیستم، اصلا اینا که خب طبیعی بود، ولی ما هم به شوخی میگفتیم، ایشون هم به شوخی جواب میدادن که اتفاقا کارم نشد. ولی اینکه اختلاف اینا، نه اختلاف به شما اولا دلیل داشت، برای اینکه همیشه برای من بسیار محترم بودن و احترام خاصی بهشون غیر از حالا علاقمند بودنم و اینا برای ایشون قائل بودم. و ایشون هم بله بعضی موقع منو مثلا شو اتفاقی میشد یا مثلا یه ها میدونی سرزنش میکردن، مثلا چرا این کارو کردی، اینجوری نباید باشی، اینجوری باید باشی، مثلا یه مقدار تو مثلا میخواد فیلمساز کلا یه حرفایی رو به من میزدن یادآور میکردن که به نفعم بود، مثل یه برادر بزرگ به برادر کوچیک، پدر به فرزند، یه همچین برخوردهای بود. ولی اینکه اختلاف باشه بود نمیدونم چیز، نه چون اگر بود هم من یعنی به خودم اجازه نمیدادم که اصلا وارد این حوزه چیز بشیم، چون واقعا برای من خیلی بزرگ بودن ایشون و محترم و چیز.
حالا من منظورم از اختلاف که پرسیدم میدونی منظورم چی بود، میخواستم بگم بعد از 3 سال هیچ موقعیتی مثل مدل آشناییتون پیش اومد؟ اون اولش که گفتیم که رفتین اونجا به کیارستمی گفتین، گفت یه دفعه جا خور، گفتین خب اگه شما یه به قول معروف حالا به قول خودتون جوانی کردین به عباس کیارستمی میگفتی آقا اونجوری که من دیدم شما ندیدی دیگه، و اونم گفت خب بله دیگه درست میگی من ندیدم.
نه یکی دو بار یه مسائل پیش اومد، نمیخوام باز کنم چون که مجبور میشم اسم افرادی رو
ببرم. حالا اسم افرادو نبری، فقط بگین چی شده.
فرمت شکنی کنم. بله یکی دو مورد مسئله پیش اومد، سوء تفاهم شده بود، اشتباه شده بود. یعنی ایشون مثلا به من یه ها پوستت میکردن که چرا این کارو کردی، یا مثلا چرا اون فلان کارو نکردی، من گفتم فلان کار کن. مثلا من یه ها از خودم دفاع میکردم به این دلیل به این دلیل، البته با احترام ها، نه که کوچکتر، چون من اصل هدفم برای رفع اون سوء تفاهم بود در حقیقت، که ایشون تو دلشون چیزی نباشه. ولی نه اصلا نه، ایشون تا آخرین لحظه کوچکترین حرفی هم به من نزدن که من دلچرکیم باشه یا مثلا ناراحت بشم و اینا. ولی خب ما انتظار داشتیم بعض موقع نقاط ضعفمون رو بگم، نقاط قوتمون رو بگم، به هر حال چیزا اینا طبیعی. واسه ما برای این مسائل همکاری میکردیم، برای این نبود که فقط نمیدونم مشکات یاد بگیریم از ایشون، یا نمیدونم مونتاژ یاد، همه اینا مدیریت کاست یاد بگیریم، مدیریت فیلم اینجوری.
اتفاقا میخواستم اینو بپرسم ازتون آقای انصاریان. یک، شما فرمودید که اساسا چون به دنیای کیارستمی علاقه داشتید اصلا خواستید که بیاین دستیارش بشید، یاد بگیرید سر صحنه و اینا. چه شد که رفتید طرف مستندسازی؟ و یعنی نرفتین داستانی بسازین، یا اصلا دوست داشتین داستانی هم بسازید یا نه در این سالها؟ و شما کلن از کیارستمی چیها یاد گرفتید؟ اون چیزی که میخواستید و یاد گرفتید بالاخره؟ تونستین اون چیزی رو که رفتین دنبالش و دیگه شدید عکاس و دستیار و همه در حقیقت گرداننده پشت صحنه و اینا، بالاخره اون چیزی که
من گرداننده که من نبودم، ولی هر کاری رو
کمک دیگه، کمک
بله کمک بودیم،
بله دستاورد این سه فیلم و کلن ارتباط با کیارستمی توی فیلم های خودتون چجوری پیاده شد؟
اولا راضی به این که چرا مستندسازی کردم داستانی نه، اینو مختصر بگم. خودم خیلی دوست دارم و داشتم که فیلم داستانی کار کنم، چون اصلا من فیلم سازی رو برای همین رفتیم دانشگاه، بعد اینا خودمون تجربه کنیم، مطالعه کنیم، پیش اساتید مثل ایشون کار کنیم، اینو این بود داستانی هدفم بود. ولی چون من یه حالت خاصی برای خودم دارم، دفاعم نمی کنم، خدای کیارستمی هم بارها یکی از چیزاشون این بود دیگه که سرزنش میکردم، مثلا من نمیگفتن که چرا این لباس رو پوشیدی، یا مثلا چرا فلان حرف رو زدی، همیشه میگفتن تو با این روحیه نمیتونی موفق بشی تو سینما، تو با این روحیه باید خودتو تغییر بدی، باید خودتو فلان، اینجور مسائل رو. یه روحیه شخصی داشتم، مثلا دوست داشتم یه کارم هویت شخصی خودم رو داشته باشه، حالا ضعیفم باشه باشه، متوجه چی؟ مثلا من همیشه اصرار داشتم که آقای کیارستمی کمک کنید من فیلمنامه خودم رو بسازم، مثلا حتی شما فیلمنامه بدید من نمیخوام مثلا بسازم، من میخوام فیلمنامه خودم. خب در حالی که توی بادکنک سفید اینا مثلا یه برای پناهی موقعیت خیلی شمد کارو کردن اینا که موفقم شد، مثلا من خودم 4-5 تا فیلمنامه داستانی بلند داشتم، خودم نوشته بودم، الانم هست، آماده کلید کردم، دو تاشم داده بودم آقای کیارستمی خونده بودن، خیلی هم اتفاقا تعریف کرده بودن، خیلی میگفتن اینا رو بساز. حتی باور کنین یه بار ایشون به من گفتن که انصاریان خوبه که خدا به تو بچه دختر نداده، من یه پسر دارم. بعد گفتم چیزو، گفت این دخترتو نگه می‌داشتید، شوهرش هم نمی‌داشت، بابا اینا رو چه می‌خوای بسازی فلان، حتی اینجور سرزنشا رو به من می‌کردن دیگه، اینجور به من به اصطلاح حرفا رو می‌زدن. والله مورد مثلا می‌گفتن تو، بله من جلو چشمه که تو یه روزی کاهی مرد، بالای قبرت 4-5 تا فیلمنامه خواهند نوشت که این مرحوم این فیلمنامه ها رو هم نوشته بود، بابا این چه وضعیه، تو باید خودتو تغییر بدی فلان. یه مقدار اینجوری منو شناخته بودن و واقعا اونجوری بودم و خودم هم آدم موفقی نمیدونم تو سینما. نه تنها ایشون، بعضی از عوامل به من اینا رو میگفتن وقتی توی اونایی که با تجربه بودن، فیلم منو میده میگفتم با این روحیات تو نمیتونی مثلا با اون چیزی که بهش باید خودتو تغییر بدی بدم. من میگفتم برای من خب مهم نیست موفقیت، اینجوری موفق شدم میشم نشم هم نمیشم. برای همین موقعیت فیلم ساختن داستانی برای من پیش نیومد و الله خیلی تلاش کردم، خیلی تلاش کردم. اواخر آقای کیارستمی خدا بیامرز قول داده بودن که یه کمک های دیگه بکنن که من برکه بتونم چیز کنم، مخصوصا بعد آخرین کارم که دوست داشتم اون مستند و حتی ایشون به من پیشنهاد دادن که این مستند رو اکرانش کنیم، نه که تو حالت مستند قابلیت اکران داره و اینا، حالا بماند که دیگه شون فوت کردن و الان من تلاش میکردم مثلا. ولی حالا چرا مستند کار کردم؟ برای اینکه من مستندای کار کردم، اولا همه مستندای کار کردم چند تا تهیه کننده خودم بودم. من تا حالا یک ریال بودجه دولتی نگرفتم، خب حتی اسپانسر نداشتم، تهیه کننده نه، خودم به هر شکلی از زندگی میزدیم و یه فیلم مستندی کار میکردیم. الحمدلله تا حدودی هم مثلا موفق بود، حالا دوست داشتن اینا. این بود که من به ناچار هم این مستندا رو به اصطلاح ادامه میدادم و علاقم داشتم، چون من موضوعات کار میکردم اجتماعی بود و خیلی هم علاقه داشتم. بعد هم علاقه بود همین که تنها این نوع کار کردن به اون خواست من نزدیک بود. ولی الان دیگه من اون شرایط رو هم ندارم متاسفانه، به خاطر وضعیت موجود خودتون میدونید.
بله، پول اصلا وحشت،
همین مسائل که سخت شده بود بعد این قضایای بیماری کرونا و این مسائل دیگه، الان یعنی طوری شده که من دیگه حتی توان تهیه‌کنندگی همون مستندایی که مثلا در زمان کم تجربگی من میساختم، ولی الان خب تا حدود نسبت به زمان با تجربه تر شدم، شناخته تر شدم اینا، ولی الان ندارم دیگه حتی اون مستندارم. یه الان مثلا تا تهیه کننده نباشه، اسپانسری نباشه، خیلی سخت شده برام کار کردن.
شما علا افغانستانی؟ ها؟
بله.
اینجا چی کار میکنی؟
درس میخوانم، حوزه علمی چیز
علم. اگه شما افغانستان حوزه علمی ندارین که اونجا درس بخونید؟
افغانستان حوزه علمی داره، منتها اونجا جنگ بود، درس هم خوب نبودن اونجا. پدرم هم اصرار داشتن که شما باید برین یا ایران درس بخونید یا نجف، به همین خاطر آمدم ایران درس خوندم.
چیکار می‌کنی؟
کارگری، کار ساده.
عجب، کار کارگری، من نمی‌دونم طلبم کار کارگری می‌کنه.
باید انسان کار بکنه وقتی نیازمند شد.
من می‌دونم که شما اهل موعظه و نصیحت و منبری، من به چیزی که احتیاج دارم دست داشت، نه احتیاجی به زبون شما دارم نه به فکر شما. تصمیم گرفتم یه جوری خودم خلاص کنم از زندگی. از شما به عنوان یه مسلمان میخوام به من کمک کنی. میتونی کار بکنی؟
بله، من حال شما رو درک میکنم، ولی خودکشی یک کار خوبی نیستن. ما به هر صورت حال شما رو درک میکنیم، ولی خودکشی رو ما از هر نگاه، از هر بُعد که بررسی بکنیم،
همینا که شما میگید
یک عملی بدی هست.
همون منم اولش خدمت شما عرض کردم احتیاج به نصیحت ندارم. من اگر نصیحت میخواستم میرفتم سراغ کسی که هم تجربهش بیشتر بود، هم تحصیلاتش رو تمام کرده، حداقلش اینه که تحصیلاتش رو تمام کرده. من تنها چیزی که از شما میخوام، کمکی که از شما میخوام، از دستاشون نیست.
دستی من به حق کار میکنم، این کاری که شما میخواید بکنید کار خوبی به نظر نمیرسه.
من میدونم که خودکشی از گناهان کبیره است، اما اینم گناه بزرگیه که انسان خوشبخت نباشه. وقتی خوشبخت نیستی باعث اذیت و آزار اطرافیانت میشی. این گناه نیست، این گناه نیست که اذیت و آزار اطرافیانت فراهم کنی، خانوادت رو اذیت کنی، دوستان تو اذیت کنی، خودت رو اذیت کنی.
اون سوالی که پرسیدم ازتون، از کار با آقای کیارستمی این کار رو اینا، بالاخره به اون نتیجه که میخواستید رسیدید یا نه؟ و چیا یاد گرفتین از ایشون؟
والا یه سری یه مواردی رو که دانشجو، یه مبتدی، یه فیلمساز تازه کار، فلان، حالا هرچی، میتونه یه موارد رو از هر فیلمساز یاد بگیره. بالاخره تکنیک فیلمساز رو فقط آقای کیارستمی بلد نبودن که، همه فیلمسازا بلدن. یعنی بعضی موارد رو میشه با هر فیلمسازی تجربه کرد و یاد گرفت. حالا یکی دانشکده، یکی نمیده تو تجربه شخصی و فلان، یا با فیلمساز دیگه. ولی مواردی رو که من شخصا از آقای کیارستمی کسب کردم و تجربه کردم و اینا، یه مواردی بود که شاید تو بعضی فیلمسازا نبود، شاید از ایشون فقط تکنیک یاد بگیره. من بیشتر اینا رو کسب کردم از آقای کیارستمی که، و من فکر کنم تو زندگیم اتفاق بزرگترین اتفاق کاری همین وصلتم با آقای کیارستمی بود و خیلی هم خوشحالم و خیلی چیزا من کسب کردم. و نمونهش که اصلا رفتی به تکنیک نداره، رفتی به نمیدونم تکنولوژی فیلم نداره، تکنیک نداره، این چیزا. مثلا یکیش این بود که نه که من از ایشون فقط یاد بگیرم، ولی ایشون قوتی رو میدادن میدم اشتباه نمی کنم. مثلا یکیش جسارت کارش، یهو مثلا من دست به یه کارهایی میزدم تو کارم که شاید با ایشون آشنا نمی شدم، مثلا میترسیدم یه همچون اتفاقاتی تو کارم بیفته که مثلا آی منتقد اینو میگه، آی بیننده اینو میگه فلان. ولی من این جسارت ها رو از ایشون گرفتم، دیدم نه شخص بزرگی مثل ایشون این کارها رو میکنه و میقبولونم. یکی هم مدیریت کاری توی فیلم، نوع برخورد با عوامل، نمیدونم نوع تو انتخاب ها، نوع چیز، یعنی یه مقدار اون جسارت کاری و اون بیباکی که داشتند و خودشون بودن تو کار، اصلا براشون مهم نبود که مثلا چه خواهند گفت چی، اینا رو من خیلی کسب کردم شد. و حتی بعضی هاشم اگه تو وجود من بود شاید مثلا در حالت ضعیف شده بود، ولی وقتی ایشون رو میدیدم خب تقویت میشد در من. نه من، الله، خیلی ها دیگه هم این اتفاقات افتاده 100% با ایشون که کار کردم. ولی ناراحتیم از اینه که خیلی بی موقع از دست دادیم، نه من، اصلا کل سینما.
این برخوردی که با عوامل فرمودید و مدیریت، یه مقدار با جزئیات میشه برام بگین این چگونه بودش که میگید که یه دفعه فهمیدید اینجوری باید کار کرد؟
من جدیت ایشون رو تو کار خیلی دوست داشتم، تو گروه های دیگه نمیگم بودم، ولی خب دست و گریخته مثلا دستیارهایی بودن، دوستای من بودن، میرفتم سر کار مثلا فیلمسازای کینا میشناختم تو گروه ها، یه فیلم میرفتم نه به عنوان مثلا همکار، فقط میرفتم و میدیدم و اینا، خیلی به ندرت میدیدم توی فیلمسازا همچه شخصیتی که جدی در کار باشن، اصلا توی کار فقط به کار فکر بشه. مثلا خب اساتیدی مثل آقای بیضایی، آقای تقوایی، اینا هم تیپی بودن، نمیگم که نیستن، ولی خب کم بودن. ولی دیگه آیه کیارستمی رو ما لمسش کردیم دیگه، برخورد با عوامل خیلی جدی بود، مثلا انعطاف در جای خودش بود، سختگیری در جای خودش بود، اینه که واقعا آدم احساس میکرد اصلا اینجا فقط فیلمساز نمیم، انگار یه گروه نظامی هست، نه نظامی از اون نظرها، از نظر دیسیپلین و از نظر نظم میگم. حتی باور کنین خندیدن تو اون گروه باید تعریف پیدا میشد، اینجوری بار میآوردن اون گروهو، نه که یه نفر بذارن اونجا بگن که مثلا این چرا خندید، این چرا، یعنی یه جوری بار میآوردن که اصلا هر اتفاقی باید تعریف داشت برای خودش، حتی یه خندیدن، حتی یک مثلا شوخی کردن. اینجور مسائل خیلی خاص بود تو سینمای ما، خیلی کم بود تو سینمای ما و هنوزم کمه، و برای همینم افرادی که باهاشون کار کردن واقعا موفق بودن، مثل آقای مهرانفر، مثل آقای پناهی، خیلی های دیگه این شکلی بودن، آقای رئیسی، همه دیگه، اونا که به هر حال کار کردن همیشه مفید بوده براشون. خیلی چیزا هم واقعا نمیشه به زبون آورد، اصلا چون اصلا مسائل زندگیشون، شخصیتشون، فقط به نظر من ماها این نیست که فقط حتما یه تکنیکی یاد بگیریم، یه مونتاژ کردن و نمیدونم صحنه پردازی و نمیدونم فلان، این مسائل خیلی چیزا رو باید تجربه کنیم، ببینیم و انتخاب کنیم.
یه نکته در مورد کیارستمی هست، میخواستم ببینم اینو شما چقدر درک کردید، این که آقای کیارستمی اصولا به نظر میاد که عوامل زیادم یه خود دست و پاگیر میدونستن، یعنی تا اونجایی که میتونست گروه رو کوچک میکرد، احساس میکرد که اینا هر چقدر زیادتر باشن تو دست و پاش زیادترن، یعنی مانع براش ایجاد میکنن. شما هم همچین احساسی داشتید از این سه کاری که با ایشون کردی؟
این دقیقا بله درسته. من قبلا تو صحبتهای قبلی هم عرض کردم ایشون یک گروه مختصر مفیدی رو همیشه میبردن، معمولا یه هر نفر سه تا کار بلد، انتخاب میکردن مثلا یه نفر سه تا کار کنه، انتخاباشون اینجوری بود و موفقم بودن و این اتفاقم میافتاد. بله ایشون نه تنها به نظر من افراد زیاد رو پارازیت و مانع کار رو یه خورده مثلا چیز میدونستن، حداقل در نوع کار خودشون، شاید حالا یه کارهای دیگرونی باشه که به 50 نفرم عوامل لازم باشه، هیچ شکی هم نیست، ولی تو کار خودشون ایشون سعی میکردن با افراد مختصری برن، یعنی با تعداد مختصر مفید برن. نه تنها در مورد افراد، یه چیزی رو بگم شاید این برای مثلا بعضی از دوستان جوان و اینا به دردشون بخوره که سینما مثلا میخوان شروع کردن یا چه کارن یا حالا شناختی از نوع سینمایشون ندارن. مثلا ما بعضی موقع خب دیگه جوان بودیم و تازه کار و عشق تراولینگ و کرین و اینجور چیزا بود، همیشه اصرار میکرد مقصد زندگی آقای کیارستمی بابا یه کرینی یه تراولینگی یه فلانی بابا همش دوربین اینجوری فلان، بعد میخند هی میگفتیم فلان، که حتی یادم یه بار یه تراولینگ مانند همون که خروسه هست میره و اینا، یه تراولینگ مثلا گرفتن اینم گفت برای دل خوشی شما خوابش میگیرم، مثلا یه همچه شکری هم کرد. یه روز من خودم شخصا از ایشون پرسیدم، بران ما سوالهایی هم میکردیم از ایشون که یه سر تجربه کنیم، گفتم شما آخه چرا اینقدر مثلا خب میتونین دکوپاشو طوری بکنین که مثلا خب تراولینگ داشته باشه، کرن داشته باشه، نمیدونم فلان داشته باشه، خب میشه حتی تو نوع کار خودتون میشه، خب بله میشه، ولی هیچ میدونی اینا رو برای چی ساختن؟ خب با من اینجوری صحبت گفتم، خب اینا رو ساختن که کارگردان و فیلمبردار بره روش درست بشینه و فیلم بره. گفتم خب ولی نساختن که اینا بره رو کارگردان بشینه یا فیلمبردار بشینه. تو کار من اگه من متوسط اینا بشم، کرن رو من نشسته، تراولینگ رو من مثلا نشسته، این چه کاریه؟ من کارم اینا رو لازم نداره، تمام این ابزارا ساخته شده برای اینکه کارگردان بره روش، نه که اونا بیان روی کارگردان. تو کار من اینجوری میشه، تو کار من اگه من اینا رو استفاده کنم، انگار اون اومده خودشو غالب کرده به من، نه که من سواره کرم بشم. با همین زبان مثلا حرفشون رو میزدن برای ما دیگه، توضیحات پیچیده نمیدونم فنی و هنری نمیدادن، همین مشخص بود که چی میگن منظورشون چی.
و شما کلن حالا برای این کارهای مستندتون کار با بازیگر یا نابازیگر رو هم چیزهایی بود که از آقای کیارستمی آموخته باشید، یا برای اینکه چجوری با اینا اصلا با این آدم ها چجوری جلو دوربین یه کاری بکنید که حضور دوربین رو حس نکنن و رها کنن خودشونو؟
ببینین اصلا بحث این که یاد گرفتن و یاد نگرفتن نیست، شاید یکی بیاد کار کنه اصلا یاد نگیره از ایشون، جس اکتسابی دیگه کسب نکنه، شاید یکی یاد بگیره. موضوع مهم اینه که وقتی با همچین شخصی آدم کار میکنه، به یه چیزایی که نمیتونست باور داشته باشه باور پیدا میکنه، متوجه این؟ وقتی آدم میبینه که ایشون با یه نابازیگر، با یه بچه روستایی، چه دختر چه پسر، با یه کارگر، با یه افغانی کارگر، با یه آدم های ساده به این شکل بازیگیری میکنن، انتخابشون چقدر درسته و چه شاهکاری درست میشه توسط همین بازیگر و نابازیگرهای که استفاده کردن، خب این آدم رو میباورونه که میشود. این خودش بزرگترین یادگیریه دیگه. مثلا امثال من خیلی چیزا رو شاید تو ذهنمونم بوده ها، ولی نمیتونستیم باور کنیم که میشود، شاید 20 تا تجربه میکردیم تو 21مش میفهمیدیم که بله میشه، ولی ما همون تو اولش میدیدیم که میشود، پس میرفتیم با قاطعیت با اعتماد به نفس همچین کارهایی رو انجام میداد. خیلی ها بودن مثل آقای مهران، آقای پناهی، آقای قبادی، خیلی ها بودن دیگه. بعدن اواخر خب فیلمسازهای جوانتر و اینا یا شاگرداشون که توی کارنامه دیگه تدریس میکردن و از تجربیاتشون استفاده میکردن تو پروژه ها و اینا. بله این خودش بزرگترین یادگیره، همین که میتونه اونجا به نتیجه برسه که باور کنه این اتفاقات میتونه بیفته، بزرگترین کمک برای فیلمساز تازه کار.
و تو فیلمای آقای کیارستمی شما کدوم رو بیشتر از بقیه دوست دارید؟ یعنی برای خودتون محبوب ترین فیلم ایشون چیه؟ حالا از قبل تا الان.
سوال
سختی.
خیلی خیلی خاصی کردین. ولی من حالا کاری ندارم. تو خیلی چیزا گفتم. ملاحظه کار شاید باشه ولی محافظه کار نیستم. من این جمله رو به خود ایشونم گفتم و جواب ایشونم من شنیدم. یه روز خود ایشون از من این سوالو کردن. گفتن که فلانی تو کدوم یک از فیلمهای منو خیلی بیشتر دوست داری؟ یعنی به خودت نزدیکه، یعنی دوست داشتی مثلا این فیلمو خودت بسازی. واقعا این خیلی فرق میکنه دیگه. من از خیلی فیلمها خوشم میاد ولی هیچ وقت دوست نداشتم، حتما این فیلمو کاش من میساختم. حالا از هر فیلمی سازی، ولی این که آدم یه فیلمی رو بگه که ای کاش این فیلمو من میساختم، اون دیگه فرق میکنه دیگه. ایشون این سوال از من کردن، من گفتم آقای کیارستمی ناراحت نمیشین راحت بگم شفاف؟ گفت نه من خودم سوال کردم. گفتم من فیلمی رو از شما دوست دارم که ای کاش من اینو میساختم شما نمیساختین، من میساختم، که اصلا من تو اون فیلم همکاری نداشتم با شما که تعصب داشته باشم چون من تو این فیلم هستم مثلا. گفت کدوم؟ گفتم کلوزآپ. گفت عجب، پس اینطور؟ گفتم بله. برگشتن باور کنم این جمله خودش، گفتن که من خودم هم این فیلمو خیلی دوست دارم.
کلوزآپو چرا انقدر دوست داری؟
شما اگه کارهای منو دیده باشین، همین چند تا مستندم و اینا رو، یا فیلمنامه های منو اگه خونده باشین، چون جایی که عرضه نشده فیلمنامه هم برای خودم شیم چاپ نشده که مثلا به هوای این که یه روزی کار کنیم، احساس میکنم که خیلی نزدیکم به این نوع کار و اون به من نزدیکه اون کار. یعنی یه احساس نزدیکی میکنم با این کار تا کارهای دیگه. فقط موضوعش نیست، هم فرم کاره، هم سوژه که انتخاب شدم هست، نوع کار و در کنارش سوژه کار و نتیجه کار، احساس خیلی نزدیکی میکنم با این کار. البته نظر شخصیه دیگه، سلیقه‌ایه، ولی من تمام کاراشون رو دوست دارم، خودم همکارشون بودم و لحظه به لحظه فیلماشون رو دوست دارم.
من همیشه به این دارم فکر میکنم در خاطرات و خیالاتم، که اگه یه روزی یه آدمی اومد اینو گوش کرد و خواست بر اساس زندگی عباس کیارستمی از یه زاویه‌ای وارد بشه، مثلا دارم میگم شما اگه میخواین یه روزی روزگار یه فیلمی بسازید در مورد یه آدمی، میسازن دیگه، دیدین که تو خارج برای آدمای بزرگ یا آدمای کلا گمنام، خوشنام، کارگردان، هنرمند، یه روزی اگه خواستن یه فیلمی در مورد عباس کیارستمی بعداً بسازن، اگه به این مصاحبه گوش کنن، شاید مثلا از دریچه دید عکاسه وارد بشن، یعنی فیلمنامه رو اگه میخوان بنویسن اصلا از این زاویه، برای اینکه اون آدمو بشناسی این گفتگو خیلی جالبه. ولی خب جدا از این، فقط یعنی با گفتگو شما فقط انصاریان رو نمیشناسی، یعنی شما یه نکات جالبی رو در مورد خود کیارستمی اینجا پیدا میکنی، اینکه مثلا برخورد شما در اولین نوبت با شما چه جوری بوده که اون عکسه و بعد سر فیلم‌ها و تصادفه
میگفتم من نیستم موضوع.
نه میدونم، ولی چی اصلا
خودم
خودش
قرار میدم که اون طرفای جواب سوالات شما دادشه، یا یه چیزای نشنیده ای، شنیده نشده ای، گفته نشده ای از یه همکار نزدیک، بیشتر اون جوانا که میخواد در آینده کار کنن رو بشنون، تجربه است. مثلا زود دل سرد نشن که کسی قبولشون نکرد، برن دنبالش پیگیر بشن، یا مثلا چطوری برخورد کنن تا خودشونو ثابت کنن، ادامه بدن کار رو، اینا رو هی من که میگیم هدف من نوعی نیستم، اینا بهونه ای که حرفمون رو بزنیم، بلا قصدی نبود که بیشتر شخصی باشید.
خوبه؟ کافیه آقای کسایی من میشنبی؟
بله؟
به افراد بگین همونجا اطراف درخت استراحت بکنن چند دقیقه، فیلم برداری تموم شد، زیر درخت اطراف درخت استراحت کنن، بعدن فقط صدا. بله
پادکستم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم بخش پایانی صحبت‌های آقای علیرضا انصاریان درباره همکاری‌هاشون با عباس کیارستمی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پیش از خداحافظی بعد از زحمات آقای محمد شکیبا به تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشهایی از گفتگوهای فیلم طعم گیلاس نوشته عباس کیارستمی با اجرای همایون ارشادی، عبدالحسین باقری، سفرعلی مرادی، میرحسین نوری و افشین خورشید باختری و همچنین با همراهی صدای عباس کیارستمی، بخشهایی از موسیقی استفاده شده در فیلم نان و کوچه، بخشهایی از قطعه درمانگاه سنت جیمز با اجرای لوی آرمسترانگ که در فیلم طعم گیلاس از اون استفاده شده و من برای پایان این پادکست هم اجرای دیگری از این قطعه رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت‌های مهمان حاضر در اون برنامه، خدا حافظ و با هم میشنویم قطعه درمانگاه سنت جیمز با اجرای لوی آرمسترانگ رو.
I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be. She can look this wide world over, but she'll never find a sweet man like me.
Bragging.
When I die, bury me in straight lace shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat. John B., that is. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know that I died standing back.